ساعت 15 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد ریاست جمهوری ساعت 17 امروز شنبه برگزار میشود. کمیسیون قضایی مجلس طرح مجازات افراد همکاری کننده با آنچه کشورهای متخاصم خوانده شده را بررسی میکند. و سودان بدون اطلاع و رضایت کاربر به کانال‌های تلگرامی و واتساپی در ایران جرم اعلام شد. درود بر شما. عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی با حضور هفت نامزد تعیین صلاحیت شده در ساعت 17 روز شنبه خبر داد. احسان قاضی‌زاده با تأکید بر برگزاری مناظره‌های زنده تلویزیونی نامزدها گفت که نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در این مناظره و انجام قرعه کشی برای تعیین صندلی و روال پرسش‌های مناظره از ساعت 16 وارد استودیوی محل مناظره‌ها می‌شوند. به گفته آقای قاضی‌زاده موضوع پرسش‌های نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری صرفاً درباره مباحث اقتصادی است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با آنچه اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی خوانده شده در جلسات این هفته کمیسیون قضایی مجلس خبر داد. حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که این طرح در دستور کار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد. به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است. بر اساس یکی از موارد این طرح، از تاریخ تصویب این قانون، آنچه جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم از جمله دولت آمریکا خوانده شده، برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، آنچه که افساد فی‌الارض هم خوانده شده به شمار می آید و مشمول مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود. پلیس فتای ناجا افزودن اجباری و بدون اطلاع کاربران به کانال‌ها و گروه‌های سرگرمی اقتصادی و هر گونه موضوع دیگر مثل انتخابات را جرم اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان این خبر گفته است که در صورت شکایت افراد در این گونه موارد پلیس با متخلفان برخورد می‌کند. آقای پاشایی تاکید کرده که افرادی که آنها را سودجو خوانده با تشکیل گروه‌هایی در پیام‌رسان‌های غیر بومی از کاربران می‌خواهند کاربران دیگر را به گروه‌ها اضافه کنند و در ازای آن جوایز یا مبلغی دریافت کنند. به گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا، زمانی که شمار کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یابد، این گروه‌ها یا کانال‌ها به یک مؤسسه یا شخص فروخته می‌شود که این کار هم جرم دیگری است. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، کانال‌های بسیاری در اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام و واتساپ ساخته شده که کاربران زیادی را بدون اجازه به این کانال‌ها دعوت می‌کنند. و میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز جمعه گفته است که احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات مستقیم کشورهای منطقه خلیج فارس شود. میخائیل اولیانوف که ریاست هیئت روسی در مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش را بر عهده دارد، در توییتی نوشته است که احیای برجام ممکن است تأثیر مثبتی بر اوضاع در خلیج فارس داشته باشد و راه را برای گفتگوهای مستقیم بین کشورهای منطقه درباره مسائل امنیت منطقه باز کند. به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. از شما دعوت می کنیم به بخش بعدی خبرها. در بخش های دیگر توجه فرمایید، اما می پردازیم به گزارش های این بخش. مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا درباره احیای برجام در حالی وارد دوره‌های بعدی خود می‌شود که خبرگزاری‌های بین‌المللی از عدم تمایل کشورهای مذاکره کننده برای صدور قطعنامه علیه ایران بدون عدم همکاری کامل ایران با آژانس خبر دادند. سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه پیش از این گفته بودند که در صورت عدم همکاری کامل ایران با آژانس احتمالاً قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر خواهد شد. جزئیات بیشتر را از مهداد قاسمفر می‌شنوید.
در حالی که مناسبات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و جمهوری اسلامی بر سر چند سایت اعلام نشده از سوی ایران دچار چالش تازه‌ای شده است، به نظر می‌رسد که کشورهای طرف مذاکره غربی ترجیح می‌دهند فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را در شرایط فعلی آرام نگه دارند. به همین دلیل است که خبرگزاری رویترز نیز از قول چند دیپلمات غربی که نامشان را نیاورده روز جمعه اعلام کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده آمریکا در اجلاس هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه تهران ارائه نخواهند کرد. این مدارا از سوی طرفهای غربی در شرایطی است که آژانس میگوید جمهوری اسلامی هنوز درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده‌اش پاسخ قانع کننده‌ای ارائه نداده است. گفته می شود دو سایت از سه سایت مورد بحث آژانس در اطراف تهران و اصفهان واقع‌اند. با این حال پرسش بی پاسخ مانده آژانس از ایران مربوط به سایت چهارمی است که ممکن است ایران بین سالهای 2002 و 2003 میلادی در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک‌های فلزی نگهداری کرده باشد. آژانس درباره ذخایر اورانیوم ایران نیز با جمهوری اسلامی دچار چالش است. آژانس انرژی اتمی میگوید که از اسفند 99 و از زمان متوقف شدن پروتکل الحاقی تا کنون به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد. به گفته آژانس در این شرایط تنها میتوان درباره میزان دقیق این ذخایر گمان زنی کرد. بر اساس همین برآورد ذخایر ایران به 16 برابر میزان تعهد شده در برجام رسیده است. در شرایط مشابه انتظار می‌رفت که قدرت‌های غربی بلافاصله با انتشار قطعنامه از سوی آژانس علیه تهران به توافق برسند، اما مذاکرات اخیر ایران و این کشورها در وین به مراحل حساسی رسیده است، مراحلی که برای هر دو سو واجد اهمیت است. تا کنون 5 دور از مذاکرات بین طرفین در وین برگزار شده است و به رغم اعلام پیشرفت‌هایی هنوز هیچ کدام از رسیدن به توافق نهایی سخنی نگفتند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره این مذاکرات تاکید کرده که او انتظار دارد دور 6 مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در این هفته برگزار شود. به گفته آقای پرایس، احتمالاً دورهای دیگری از این مذاکرات نیز برگزار خواهد شد. با همه اینها دیپلمات‌های غربی می‌گویند اگرچه قطعنامه‌ای علیه ایران پیشنهاد نخواهد شد، اما انتشار بیانیه‌ای توسط اعضای شورای حکام محتمل است. یکی از دیپلمات‌ها نیز به رویترز گفته است که کشورش موافق تصویب بیانیه شدیدی علیه ایران است. فرانسه نیز با اعلام نگرانی شدید خود از عدم پاسخگویی ایران درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده از ایران خواست که هر چه زودتر در این باره شفافسازی کند.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. این بخش خبری را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
در اینجا شما دعوت میکنیم به گزارش امروز در مورد زندانیان سیاسی توجه فرمایید که در آن مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش‌هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته‌های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه‌ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد، حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گرو قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
و به چند خبر پراکنده کوتاه توجه فرمایید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بر تعهد ایالات متحده برای بازسازی روابط با فلسطینی‌ها تاکید کرد و گفت که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شایسته برخورداری از امنیت، آزادی و فرصت برابر هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشف یک میدان گازی جدید در دریای سیاه خبر داده است. به گفته رجب طیب اردوغان با کشف 135 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دیگر در میدان گازی سکاریا، میزان ذخایر گاز اکتشافی ترکیه در دریای سیاه به 540 میلیارد متر مکعب میرسد. و اینکه رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از کاهش 60% نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور خبر دادن. مشروع این خبرها رو در بخش‌های بعدی میشنوید. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر از رادیو فردا.
Thank you.